با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. فرژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته هفته است که اساس موضوع است که درگیری یا مسئله رابطه جمهوری اسلامی و ترامپ است، یعنی با نامه‌ای که قبل از اینکه این موضع‌گیری ترامپ صورت بگیره در مورد ایران و دستور بده که تحریم‌ها و فشار حداکثری باز بگرده، رهبران جمهوری اسلامی به خصوص دولت پزشکیان، بعد محمد جواد ظریف عنوان رئیس گروه راهبردی رئیس جمهور، یا عباس عراقچی عنوان وزیر خارجه، نام مرتب از ضرورت مذاکره، بعد اینکه با آمریکا میخوان صحبت کنن، مذاکره کنن و مسائلشون رو حل کنن، به یه شکلی این بحث بسیار جدی مطرح بود. حتی خامنه ای هفته قبلش مطرح کرده بود که خب من با مذاکره مخالفتی ندارم، مذاکره میتونه انجام بشه، ولی شما باید دشمن را یا طرف مقابل نه دقیقی بشناسید. یعنی از طرف جمهوری اسلامی تو همه زمین‌ها چراغ سبز برای مذاکره داده شد، تا اینکه ترامپ در سفری که نتانیاهو به اونجا داشت، در حضور نتانیاهو اون دستورالعمل فشار حداکثری رو امضا کرد. بعدم اون دستورالعمل به شکلی بود که گفته شد که آنها خواهان تسلیم کامل جمهوری اسلامی هستن، یعنی حذف کلن مسئله غنی‌سازی، بعد مسئله موشک‌ها رو مطرح کرده بودن، حتی سلاح‌های متعارف رو گفته بودن که بایستی محدود بشه، به یه شکلی خواهان خلع سلاح و تسلیم جمهوری اسلامی شدن، که این خب واکنش خیلی تندی را از طرف جمهوری اسلامی به دنبال داشت. اون سیاستی که ترامپ داره درباره همه کشورها داره به پیش میبره، درباره مکزیک، درباره کانادا، در مورد دانمارک و منطقه گرونلند و همینطور در مورد کشورهای دیگه و حتی اروپایی ها را که مطرح میکنه، یک برخورد بسیار تهاجمی به تسلیم واداشته است. همین را در مورد ایران هم به کار برد. خب این واکنش خیلی تندی از طرف جمهوری اسلامی به دنبال داشت. یعنی بعد از اون بود که خامنه‌ای در یک سخنرانی مطرح کردش که این مذاکره با جمهوری با آمریکا نه هوشمندانه است، نه عاقلانه است و نه واقع بینانه و کمکی هم به رفع مشکلات نمی‌کنه. خب بعد از اون هم خب همه سران جمهوری اسلامی، مسئولین مختلف به صف شدن، روزنامه‌ها به صف شدن و همین خط را دنبال کردن تا به ترامپ نشون بدن که این مسئله به این راحتی که شما میخواهید نیست، یعنی به این شکلی به مسئله را مطرح کردن. یعنی اینجا ما شاهد یک فضای جدید هستیم، فضایی هستیم که از یک طرف آمریکا خواستای حداکثری خودش را مطرح کرده، این برم جمهوری اسلامی مقاومت حداکثری خودش را به شکلی مطرح کرده و حتی به شکلی خامنه‌ای در سخنرانی خودش میگه تهدید کنین ما هم تهدید میکنیم، اگه بزنید میزنیم. یه جوری اون فضایی را که تو این روزها و هفته های گذشته ساخته شده بود که جمهوری اسلامی ضعیف شده به خاطر شکست هایی که در منطقه خورده، به خاطر نابودی محور مقاومتش، به خاطر بحران اقتصادیش، اینا میخواستن بگن که ما تو چنین وضعیتی نیستیم. هرچند خود رژیم میشون میده که از این فضا خوشحال نیست، از این مسئله که پیش اومده خوشحال نیست. در هر صورت این مسئله که این تفاوت چیزی که به وجود اومده، آیا بنبست مذاکرات خواهد بود یا نه، فضای برخوردی است که دارن هر کدوم رو موازه خودشون وای میسن، کارت‌های جدید یه جوری جدید میخوان بر بزنن و فضای ایجاد کنن برای مذاکرات بعدی. در هر صورت به نظر میرسه که این آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که یک نوع سرشاخ شدنی بین دو طرف به وجود اومده و اون سیاستی که امیدواری ایجاد کرده بود که مذاکرات ممکنه قریب الوقوع باشه و به جایی برسه، عملا نشد. به این خود این فضا فضایی بود که روی جهش نرخ ارز و سقوط قیمت ریال در مقابل دلار بازتاب داشت و تا جایی بود که دلار به 94 هزار تومان هم رسید. وضعیتی است که ما هستیم باهاش درگیر هستیم. یعنی به نظر میرسه سیاستای جمهوری اسلامی تو اون دورهایی که میتونست توافق کنه و توافق تو آخرین لحظات بود، خامنه‌ای جلوشو گرفت و کشونده به یه جایی که با یک جریان روبرو هستش که گرایش به شدت فاشیستی هست تو آمریکا و این گرایش میخواد با زور و با تقابل خیلی گسترده خط قدس پیش ببره و خب فضا بسیار سنگین است. خب این موضعی که گرفتن هشن از طرف مردم در مجموع میشه گفت که با یک واکنش خونسردانه و بیتفاوت روبرو شد. جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که این موضع را بیاره به اینکه ناسیونالیزم مردم را تحریک کنه و یا اون حس نفرتی که از آمریکا دارن مردم به خاطر هم سرنگونی دولت دکتر مصدق و هم اون سیاستی که آمریکا داشته در تمام این دوره علیه جنوب ایران در مجموع به حمایتش از نتانیاهو که قصد بمباران ایران رو داره، اینها چیزایی است که ولی مردم در مجموع در کنار رژیم قرار نگرفتن، چون به نظر میرسه بین اون فاشیسم نیوکان صهیونیستی آمریکا و فاشیسم اسلامی جمهوری اسلامی مردم خودشون در یک چنبری خیلی چیزی میبینند و بیشتر روی اینکه خودشون به عنوان مستقل بتونن وارد عرصه بشن کار میکنن و فریب این تبلیغات جمهوری اسلامی رو نخوردن. و اون بر یک چیزی در بین نیروهای اپوزیسیون راست، چه اپوزیسیون سلطنت طلب، چه اپوزیسیون مجاهدین پیدا شده بود که اینا خب براشون امیدواری بیشتری به وجود اومده که مثلا اگر اسرائیل حمله بکنه و بمباران بشه و این بمباران زمینه این باشه که تعادل در رژیم و هم بریزه، ممکنه فرصتی پیدا کنن که اینا بتونن از این فرصت استفاده کنن و از این نمد برای خودشون کلاهی بدوزن. این چیزیست که در مجموع میشه گفت که این اپوزیسیون راست و این طرفداران این رژیم چنجی ها به کسانی هستن که امیدشون به مردم از دست دادن و امیدشون رو متمرکز کردن به قدرت های خارجی به شکلی به عنوان پیاده نظام و تبلیغاتی سیاست های فاشیستی نیوکان صهیونیستی ترامپ قرار دادن و به شکلی به عنوان مبلغین سیاست نتانیاهو برن پیش برن. جالبه که ترامپ تو این صحبت های خودش از جمهوری خواسته، از جمهوری اسلامی خواسته که دست از سلاح اتمی برداره، در این مسیر حرکت نکنه، خواسته های آمریکا را قبول کنه. اگر این اونا را قبول کرد اسرائیل اونا رو بمباران نمی کنه. یعنی دیگه حتی این مسئله مطرح نکرده که در مقابله که اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه تحریم ها برداشته میشه، رابطه گونه گستاخ، این مطرح نگفته. انگار بمباران ایران یک امر مسجل هست و گفته که خب اگر نمیخوان بمباران بشیم باز کوتا بیان. به نظرم خب این یک نوع قلدر مقابی بسیار وقیحانه است که ترامپ داره در پیش میگیره و اون چیزی هم که اسرائیل داره، اسرائیل خوب نشون داد که در غزه چه میکنه و بمبارانشون شروع بشه به چه شیوهی میخوان بمباران کنن. یعنی اونا دارن چهره یا وضعیت رو ترسیم میکنن که ایران رو هم بتونن مثل غزه ویران کنن، یک کشور بزرگ که حداقل 20 چند برابر خود، حتی بگم 13 برابر اسرائیل هست و اینا چنین توهمی دارن که میخوان با بمباران ایران مسئله رو حل کنن. در هر صورت یک موضوع بسیار جدی است. خب بر متن این وضعیتی که ما درش قرار داریم که این درگیری مذاکرات یا تبادل آتش دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و ترامپ در جریان هست، ما شاهد سیاست های ترامپ تو خاورمیانه هم هستیم و اون سیاست نستش که ترامپ یک مرتبه مطرح کرده که بایستی 2 میلیون فلسطینی رو از غزه بیرون کنن، برن در مصر و در اردن ساکن کنن و براشون مسکن درست کنن و سکنا بگزینن و ترامپ خودش بیاد به این منطقه را بسازه، برج رو نمیدونم بارو و ویلا و نمیدونم هتل و اینا و اینجا رو بکنه یک تفریحگاه جهانی. جالبه که یه جوری اونا حق خودشون سری گفته که ما بعضی از این زمین ها رو به ثروتمندان دیگه هم میفروشم، انگار مال پدرش هستشون رابطه. یعنی این وضعیتی است که نشون میده که این همسویی ترامپ با نتانیاهو به خط فاشیستای اسرائیلی اونچنان برجسته شده که اینا اصلا حتی هیچ معادله‌ای را نمیپذیرند. همین مسئله باعث شده که وزارت خارجه عربستان یک موضع بسیار تندی بگیره، مخالفت کنه با این جابجایی ها. اردن و مصر که خب محتاج کمک های آمریکا هستن به شکلی مقاومت کردن، در این مقابل گفتن ما چنین کاری را انجام نمیدیم. و حتی از اون ور حماس رو حماس مطرح کرده که خب آزادی گروگان ها با توجه به اینکه آتش بس از طرف اسرائیل مرتب نقض میشه، تعهداتش اسرائیل انجام نمیده، متوقف کرده. اونا هم گفتن که تا نمیستم اولتیماتوم گذاشتن تا ساعت 12 ظهر روز شنبه اگر آزاد نشن اونجا جهنم خواهد شد. حماس هم گفتن نه هیچ یک نفر هم آزاد نمیکنه. یعنی اینجا ما در این میبینیم که یک زور آزمایی وجود داره، یعنی از اون بر این نیروهای ویرانگری که دست اسرائیل از کمک آمریکا به اون بمب افکن ها و تسلیحاتی که آمریکا بهش میده که غزه رو با خاک یکسان کردن، حالا میخوان مردم رو هم کشتار بکنن در اونجا. یعنی چنین وضعیتی هست. خب این وضعیتی است که به نظر میرسه که به تدریج یک مقاومتی را در جهان عرب، در جهان اسلام شکل خواهد داد. توجه کنیم که این فضای یک 15 ماهه گذشته که در مردم دیدن در از طریق دوربین های تلویزیون ها به طور مستقیم شاهد یک نسل‌کشی بسیار وحشتناک بودند، 50,000 نفر آدم کشته شدن، چیزی که گفته میشه در حدود 160,000 نفر کشته شدن که بعضشون زیر آوارها هستن، جسدهاشون و پیکرهاشون بیرون آورده نشده و 2 میلیون نفر آواره کردن مرتب از شمال به جنوب، از جنوب به مرکز، مرکز به شمال، و زندگیشون رو نابود کردن. حالا هم تهدید میکنن که باز هم این روال رو ادامه پیدا کنیم. این وضعیتی است که به نظر میرسه که یک مقاومت گسترده یا شکل خواهد داد و نمیتونه به همین شکل با این سیاست به شدت به اصطلاح کشتی های توپداری که استعمار در گذشته انجام داد به این شکل پیش برن. یعنی به نظر مثل ترامپ همون سیاستی رو که اولین مهاجران اروپایی در آمریکا به کار بردن و تمام سرخپوستا رو قتل عام کردن و نسل‌کشی گسترده اونجا پیش بردن، همینه میخواد در مورد غزه هم انجام بده. ولی اونم چوی توی سال 2025 اونم در جلوی دوربین های تلویزیون ها و چشم زنده جهان. این چیزیست که خب به تدریج میتونه یک مقاومتی را سازمان بده. جالبه که ترامپ به عنوان رئیس قدرتمندترین کشور جهان به لحاظ اقتصادی و به لحاظ نظامی که بایستی یک نظم جهانی را هدایت کنه، کنترل کنه، تمام کارهاش به شکلی داره یک نوع مقاومت را به یک نوع نارضایتی را به شکل گسترده شکل میده. ما دیدیم که تو همین هفته ترامپ در تماس تلفنی که با پوتین گرفت توافق کردن که مسئله جنگ اوکراین را آمریکا و روسیه با هم حل و فصل کنند. جالبه که در این ماجرا نه اروپایی‌ها تو جریان قرار گرفتن، نه دولت اوکراین در جریان قرار گرفت. بالای سر اروپایی‌ها و بالای سر اوکراین توافقی را انجام دادن و گفتن که میخوان دیدار کنن هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا و روسیه با هم مسئله را حل و فصل خواهند کرد، که خود این قضیه یعنی یک نوع تحقیر اروپایی ها هم بود به شکلی. حتی وزیر دفاع آمریکا که در اروپا هستش، وزیر دفاع هست به همزمان معاون رئیس جمهور در اروپا هستش، این ها هم صحبت های کردن به شکلی نارضایتی گسترده رو در دولت های اروپایی شکل دادن و اروپا داره متوجه میشه که مجبوره که بایستی اروپای خودش وایسته در زمینه های نظامی، در زمینه همبستگی بین خودشون و به صورت یک قطب در بیاد، وگرنه آمریکا داره ازشون باجگیری میکنه و تهدید کرده که اگر شما مثلا بودجه نظامیتون رو به 5% تولید ناخالص ملی افزایش ندین، ما نیروهامون رو از مثلا 20,000 سرباز آمریکایی رو از اروپا خارج خواهیم کرد و کلا از ناتو خارج میشه. این چیزیست که خب وحشت ایجاد کرده توی کشور اروپایی، ولی خب مسائلی رو به دنبال داشته. بنابراین ما شاهد هستیم که سیاست ترامپ چه در مورد اوکراین چه در مورد غزه یک سیاست تهاجمی وحشتناک است. اونجا در مورد اوکراین تسلیم سیاستی را در راستای سیاست‌های پوتین داره انجام میده. تمام اروپایی‌ها و آمریکا توی بعد از جنگ اوکراین پوتین را تحریم کردن. خب این بدون اینکه اصلا این موضوع براش مهم باشه، تلفن زده با 1 ساعت خورده‌ای با پوتین صحبت کرده و عملا اون انزوای پوتین رو از بین برد. حالا به چه شکلی؟ خب این ضربه سیاسی سنگینی به کل اتحادیه اروپا وارد کرد. از اون برم که در مورد غزه اومده به این شکل مطرح کرده که ما زمینه اونجا رو این کار میکنیم، این کار میکنیم، این جمعیت 2 میلیونی باید برن و اردن و مصر باید بپذیرن. این چیزیست که خب یعنی یک نوع سیاست به شدت هم تجاوزگرانه و هم زورگویانه است که داره شکل میده و باید دید که جهان در مقابل این سیاست به این شیوه برخورد به چه شکلی عمل خواهد کرد و به چه شکلی مقاومت خودش رو سازمان بده و این موضوعی است که به تدریج در سیاست جهانی بایستی مد نظر باشه که مقاومت از کجا شروع میشه، چجوری شروع میشه. در خود مردم آمریکا هم این مسئله به شکلی داره مطرح میشه که با توجه به اینکه طرحهایی که در آمریکا داره که چیزی در حدود 2 میلیون نفر رو میخواد بیکار کنه، حتی کارمندان سازمان سیا رو و FBI رو مطرح کرده که همه اگه میخوان خودشون داوطلبانه بازخرید بشن، میخوان تیم جدیدی یا آدمای جدیدی استخدام کنن که در راستای خط ترامپ باشه. از اون ور دستور دادن که تمام نهادهای سازمان ملل که داره از بهداشت جهانی یا بهداشت عمومی از مسائل اجتماعی استفاده میکنه، هر جایی که عبارت دیگر باشان جنسی اومده باز حذف بشه. یعنی یک تعرض فاشیستی بسیار قدر داره انجام میده که این ممکنه قاعدتا بایستی با یک مقاومت گسترده روبرو بشه. حالا این وضعیتی است که ترامپ داره خب به این شکل، یعنی این فضایی که وجود داره، این مقاومت هایی که داره شکل میگیره، شاید بتونه در مورد ایران هم اون چیزی است که جمهوری اسلامی به شکلی سعی میکنه روش تکیه کنه. جالبه که یکی از روزنامه بکنم واشنگتن پست یا یکی از روزنامه دیگه اسمش ممکن اشتباه کنم، مطرح کرده که خب این شیوهی که ترامپ داره در مورد غزه حرف میزنه به شکل هدیه است که به جمهوری اسلامی، یعنی الان جمهوری اسلامی میتونه به کشورهای عربی مطرح کنه که دیدید که شما اطمینان داشتید به آمریکا، اعتماد داشتید، به کجا به چه سرنوشت دچار شد، مجبورید و باید بیاد از حقوق مردم فلسطین دفاع کنید و از حق مردم فلسطین در داشتن سرزمین، در داشتن زندگی در خانه و کاشان خودشون دفاع کنید. این اون چیزیست که به تدریج داره مطرح میشه و باید دید که تا چقدر میتونه باستان باشه. حالا این وضعیتی است که خب ما در این چنین وضعیتی در جهان قرار داریم، چنین وضعیتی در خاورمیانه قرار دادیم. در تأثیرات این در مورد خود ایران رو بایستی از یک زاویه دیگه مورد بررسی قرار بدیم. دو تا حادثه توی هفته گذشته اتفاق افتاد که هر جفتش به نظرم به یک شکلی مهم هستش. یک حادثه این هستش که در مورد 25 بهمن روزی که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی دستگیر شدند، بخشی از طرفدارانشون که بیشتر ایثارگران هستن یا کسایی که در جنگ شرکت داشتن، کسایی که فرماندهان سپاه بودن، فرماندهان نظامی بودن و یا کسایی بودن که دستگیر شدن تو عراق بودن بعد از سالها آزاد شدن، اینها یک فراخوان دادن در جلوی دانشگاه تهران که بیان و خواهان پایان حذف و آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی بودن. هرچند مهدی کروبی به نظر میرسه که همونطور که سخنگوی دولت گفته مورد عفو قرار گرفته و معاون پزشکیان هم باش ملاقات کرده، ولی اونم قبلا مطرح کرده بود که من چنین چیزی رو نمیخوام، چنین عفوی رو تا زمانی که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم آزاد بشن. خب این جریان، یعنی این آدمایی که به اصطلاح ایثارگران هستن، تلاش کردن که در روز 25 بهمن در جلوی دانشگاه تجمعی داشته باشند و با این تجمع برای آزادی و برای رفع حصر و آزادی زندان احساسی یک گرد همایی داشته باشند. خب قبل از اینکه نام خود نلان در نزدیک 40 روزه که این قضیه رو دارن تبلیغ میکنن، سایتی درست کردن، کارزار را انداختن، امضاهای جمع کردن که خود اون سایت کارزارشون رو وزارت اطلاعات تعطیل کرد. بعد از اونم به نظر میرسه که طبق اخباری گفته شدن به خیلی ها تلفن زدن که آقا در این شرایطی که ترامپ داره مثلا تهدید میکنه فضاهای نمیدونم فلان هستش، اینا دست از این کار بردارید، این به نفع نیست، و مخالفت کردن. که خب اینا در مجموع نظرشون این بوده که نمیدونم چی، ما همیشه تو این 45 سال در شرایط ویژه هستیم، هر روز بهانه میارین، شما به جای این کار بایستی این کسایی که در حصر هستن، زندانی هستن یا به اصطلاح در انفرادی هستن آزاد کنید، که نپذیرفتن. خب بعد از این ما شاهد واکنش غیر تند حاکمیت شدیم. نشون میده حاکمیت به جایی رسیده که حتی از نیروهایی که سالها برای این رژیم جنگیدن، در جنگ شرکت کردن، جز نیروهای این حاکمیت هستن، در چارچوب تمام فعالیتشون در چارچوب این جمهوری اسلامی هست، حتی از اینا هم وحشت داره. که دیدیم که چند روز، یک روز قبل از روز 24 بهمن، رهبران این کارزار رو دستگیر کردن، مثل قمیشی یا دانشور و چند نفر دیگر را. و بعد در روز خود 25 بهمن هم با یک نیروی وسیع نظامی و انتظامی و نیروهای امنیتی اونچنان جلوی دانشگاه را پر کردن که اجازه ندادن که تجمع شکل بگیره و شروع کردن به دستگیری تمام افرادی که در اونجا هستن، به خصوص چهره‌های شناخته شده مثل پسر و دختر آیت الله منتظری یا تیپای دیگه‌ای که بعضیشون از فرمانده‌های سابق سپاه بودند و تیپایی هستن که به اصطلاح فکر می‌کردند که حاکمیت به اونا برخورد نمی‌کنه. این بعضی که این وضعیت ما می‌بینیم نشون میده که سیاست حاکمیت، سیاست جمهوری اسلامی یک سیاستی است که الان دیگه از هر تحرکی از هر حرکتی وحشت داره. چرا؟ برای اینکه احساس میکنه که در سیاست داخلی ناتوانی بسیار گسترده ای داره، یعنی شکست در همه ارزها شکست خورده. در زمینه اقتصادی وقتی که دلار میشه 94,000 تومان، 94,000 تومان، دلاری که زمانی 10,000 تومان بود، حالا بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی دلار بایستی 4,500 تومان باشه. بر اساس مقایسه اقتصادی بخوایم بکنیم با توان اقتصادی ایران و توان اقتصادی دلار، یعنی ریال، دلار بایستی 14,500 تا 14,700 بشه، ولی میشه 95,000 تومان. از اون طرف می‌بینیم که درست تو شرایطی که شورای عالی امنیت ملی مشخص کرده که این نیروگاه ها از کجا گازوی یا گاز داشته باشند، یک مطلب می‌بینیم که ما شاهد تو هفته گذشته خاموشی های گسترده در بخش های گسترده ایران بودیم. این بحث مطرح کردن که اینا زورشون به اون قاچاقچی ها برادران قاچاقچی که قاچاق سوخت انجام میدن، به روزی 30 میلیون لیتر بنزین و گازوی قاچاق می‌کنن، زورشون به اونا نمی‌رسه. در اینجا هم شکست خوردن. در همه ارسال که نگاه میکنیم میبینیم که این حاکمیت یک حاکمیت ناتوانیست، نه قدرت تأمین برق مردم داره، نه قدرت تأمین گاز مردم داره، نه قدرت تأمین اقتصاد نون مردم داره، نه پرداخت مزد مردم داره. این حکومت حکومتی است که برشکسته است به معنای کامل کلمه، و این اون چیزیست که خودشون دارن متوجه میشن. به این دلیل هر نوع حرکتی که صورت میگیره اینا رو نگران کرده. از اون طرف هم میبینم که با اون سیاستی که تا حالا داشتن، سیاست ماجراجویانه خارجیشون، به شکست کامل روبرو شدن، در منطقه منزوی شدن. بعد اسرائیل اومده به تمام ساختار دفاعیشون رو در هم شکسته و به اصطلاح سرزمین آسمان باز ایجاد کرده تو این رابطه. اون بر مثلا اصلی ترین نیروی مقاومت که سوریه بود از دستشون خارج شده، حزب الله ضعیف شده، تو این رابطه حماس زیر فشار هست. این مجموعه باعث شده که حاکمیت در مجموع وحشت زده هست، یعنی از حرکت های مردمی، از اقدامات مردمی و از هر تحرکی. وقتی اینا تحمل یک تظاهرات مسالمت آمیز از طرف نیروهای خودی، نیروهایی که با حاکمیت بودن، نیروهایی که برای حاکمیت جنگیدن نداره، نشون میده که این حاکمیت حاکمیتی است که به شدت وحشت زده است، به شدت نگران است. حالا ما میبینیم که این وحشت حاکمیت فقط در عرصه سیاسی نیست. ما تو هفته گذشته شاهد برگزاری جشنواره فیلم فجر بودیم که هر سال توی فاصله 10 روز مونده به 22 بهمن این جشنواره برگزار میشه. امسال جالبه که این جشنواره در شرایطی برگزار شده که بسیاری از نامبران هنر ایران، مثلا آدمایی مثل اصغر فرهادی، مثل جعفر پناهی، مثل رفشان بنی اعتماد، همه اینا، تأمینه میلانی، اینا ایشون شرکت نکردن، یا ترانه علیدوستی، یا خب چهرهایی مثل محمد رسولوف که خب اومد خارج برای اینکه اونجا زیر فشار و خطرناک بود، براش تصمیم گرفت بیاد خارج. بنابراین توی یک نوع تحریم گسترده‌ای که وجود داشت، اینا یک جشنواره رو برگزار کردن که تقریبا هم حتی خبرنگارای داخلی نوشتن که یک جشنواره سرد بیروح بود، به مردم اصلا حوصله نگاه کردن نداشتن. بخش گسترده‌ای از بلیت‌ها رو مجانی از طریق نهادهای حکومتی پخش کردن، حتی با پخش بلیت‌های مجانی هم سالن‌های سینما نیمه پر هم نشده بود. یعنی خودشون نشون دهنده نوع مقاومتی است که مردم دارن شکل میدن. به این مقاومت در اینجا هم نافرمانی و مقاومت مدنی روشن هنرمندان همراه شده با نافرمانی مدنی یا مقاومت مدنی که مردم دارند به شکلی تن نمیدن به این سیاست سرکوب فرهنگی که حکومت در پیش گرفته. جالبه تو همین فیلم فجر خب اینا فیلم هایی رو آوردن، جایزه هایی دادن، چیزهای مختلف مطرح کردن، ولی خب دو تا فیلم اصلی که نشون داده که چقدر محبوبیت داشته و هم تو جشنواره‌های خارجی تونسته جایزه ببره، هم توی وقتی برای منتقدان به سینماگران به هنر خبرنگاران پخش شد نمایش داده شده، نشون دادن که فیلم های بسیار برجسته ای بودن که به مسائل اجتماعی در ایران پرداختن. یکی فیلم قاتل وحشی بود که پخشش نکردن، اجازه ندادن، به اصطلاح توقیف هست، و یکی فیلم پیر پسر هست که ساخته اختای براهنی، پسر بزرگ رضا براهنی است، که یک فیلم 3 ساعته است که تمام کسایی دیدن دیدن این فیلم بسیار فیلم برجسته است و مسائل اجتماعی را خیلی دقیق مطرح کرده و میتونست اگر توی جشنواره میرفت تقریبا تمام جوایز جشنواره رو درو کنه. یعنی خود این قضیه نشون میده که حاکمیت حتی از فیلم هایی که در اونجا ساخته شده به این فیلم ها در چارچوب جمهوری اسلامی ساخته شده و بسیاری مطالب را رعایت کردن تو این را، از اونا هم وحشت داره. یعنی یک حاکمیتی است که هیچ نوع جریان مترقی مردمی اجتماعی رو بر نمیتابه، یعنی حاکمیتی که تمام صدا و سیما با اون 40,000 کارمندی که داره و با اون شبکه های عظیم داره و باز در بین مردم شکست خورده است، حاکمیتی که تمام ابزارها و رسانه ها دست در اختیارش هست، حالا ابزارهای قدرت در اختیارش هست، حالا چیزهای مختلف، این حاکمیت اونقدر منزوی شده که از یک فیلم، این پخش فیلم هم وحشت داره. یعنی از فیلمی که یک فیلم اجتماعی است، حالا بگذاریم، یا از حضور هنرمندانی که به شکلی منتقد هستن به سعی میکنه اونا را از همه جا محروم کنه، از امکانات بازی محروم کنه، ممنوع کار کنه، به فشار اقتصادی برشون بده، ولی با این حال ما میبینیم که علی رغم همه این فشارها یک مقاومت گسترده ای تو جامعه داره شکل میگیره. حالا به شکل تو همین هفته همزمان هم ما شاهد یک مستند 6 قسمتی بودیم از زندگی زنده‌یاد نصرت کریمی به نام هنرمند بودن در ایران که پسرش بابک کریمی به مرداد اوسکویی مستند ساختن و این مستندی بود که واقعا نشون داده که چقدر چپ در شکل‌دهی به هنر در ایران نقش داشته در تمام این دوره از دهه 20 حالا و چرا زیر فشار بوده، چه در دوران سلطنت پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی، و چقدر این هنرمندان زحش کشیدن تو این رابطه، ولی با این حال از هنر متعهد، هنر مردمی، هنر اجتماعی دفاع کردن و این چیزهایی است که باید دید. و حتی جالب استش که نه تنها این فیلم ها ممنوع هست، حتی مثلا یک سریالی به نام تاسیان که به نویسندگی کارگردانی تینا پاکروان هست هم اونم در سینمای خانگی در جلوش میگیره. یعنی نشون میده که حاکمیت اونچنان وحشت زده است که نه تنها از تظاهرات مسالمت آمیز نیروهایی که زمانی براش جنگیدن میترسه، بلکه از حتی هنرهای سینمایی هم که در چارچوب این رژیم و خیلی از خط قرمزها رو رعایت میکنن ساخته میشه هم وحشت دارن. این نشون دهنده اینه که این حاکمیت به شکل بسیار وحشتناکی از موجودیت خودش نگرانه. اون نگرانی از کجاست؟ نگرانی از اونجاییست که یک جنبش زنده و قدرتمندی در پایین جامعه هست، اون جنبش زن زندگی آزادی که از 1401 شروع شده همچنان به قدرت داره مطرح میکنه و این جنبش داره خواستهای خودش را، گامهای خودش را، حرکتهای خودش را اینجا اونجا به کرسی میشونه، به مطرح میکنه و شعارهایی را داره مطرح میکنه که حاکمیت نگران است. یعنی جامعه ایران داره به تدریج یک جامعه میشه که خودش داره سازمان میده در همه عرصه‌ها. یعنی ما از اون طرف میبینیم که تشکل، وقتی تشکل معلمان هست به شکل گسترده متشکل کردن خودشون در انجمنهای صنفی یا تشکلهای صنفی در بخشهای مختلف استانهای مختلف و یک سندیکای سراسری درست کردن، بخشهای کارگری همینطور سندیکای کارگری مثل هفتپو اتوبوسرانی تهران را داریم، ولی از اون بر ما شاهد این جامعه هستیم که جامعه در خودش را در بسیاری عرصه ها سازمان میده. از این ور مثلا هنرمندان به شکلی خودشون سازمان میدن، کلاس های مختلف مثلا ارتباط های مختلف دارن، به شیوهی کار میکنن که این کارشون ثمرهایی داره که رژیم وحشت زده است. از اون ور میبینید در دفاع از محیط زیست صدها تشکل مدافع محیط زیست داره شکل میگیره، یا تشکل های مدافع حقوق کودکان کار هست، تشکل مدافعان نمیدونم فرهنگ ایران است، تشکل های مدافع حقوق زنان داره شکل میگیره، تشکل مدافع از حتی حیوانات داره شکل میگیره. این اون چیزی که جامعه داره خودش رو متشکل میکنه و این جامعه متشکل به شکلی از حکومت عبور کرده و این چیزی که حکومت رو داره وحشت زده میکنه. حتی توجه کنیم که در حتی همین حرکتی که در 25 بهمن انجام گرفت که بیشتر نیروهایی که در رژیم جنگیده بودن برای این رژیم جنگیدن و با این رژیم میخوان به یه شکلی اونا اصلاح کنن، حتی در اینجا مردم با اونا هم به شکلی همراهی نمی کنن. چرا؟ برای اینکه یک چیزی وجود داره به اون این هستش که مردم در مجموع از کلیت رژیم و تمام نیروهایی که باش بودن به شکلی گذر کردن. به این اون چیزیست که حاکمیت بسیار وحشت زده است، ترسناکه، و به خصوص در شرایطی که فشارهای بین‌المللی، فشار آمریکا هم داره تشدید میشه، حاکمیت نگران این هستش که با یک شورش های گسترده توده ای از پایین و به خصوص شورش های برای نان روبرو بشه. واقعیت این هستش که هر انقلابی انقلابی است برای عدالت، انقلابی است برای نان. درسته که آزادی یکی از اهرام های این هست، برای اینکه آزادی و دفاع از دموکراسی به خاطر این هستش که مردم میخوان از در فضای آزاد و در فضای دموکراتیک خودشون متشکل کنن، خواستاشون متشکل کنن، و این خواستا رو وقتی متشکل میکنن خواهان نان هستن. اون چیزی که بورژوازی در مجموع با دموکراسی مخالف، هرچند زیر فشار جنبش کارگری مجبور میشه به دموکراسی دم بده، برای اینکه وحشت داره از اینکه این دموکراسی پایدار وقتی به مردم آزادی داده بشه، دموکراسی داده بشه، مردم فریاد میزنن که نان میخوان. برای اینکه اون چپاولی که سرمایه داره پیش میبره با اون چپاول مخالف هستن. بنابراین ما تو شرایطی هستیم که جامعه داره خودش رو متشکل میکنه، از پایین خودش رو شکل میده، خواستهای خودش رو فرموله میکنه، چه در خواستهای چه خواستهای آزادی خواهانش را، یعنی چه آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی که الان خواهی جنبش بسیار قدرتمند شکل گرفته تو 35 رو زندان سه‌شنبه ها را 53 یا 55 سه‌شنبه را برگزار کردن، اتصال غذا میکنن تو این رابطه، چه در زمینه مطالبات اجتماعی هستن، حق کار، چیز مبارزه که مردم دارن میکنن برای کارگران، دارن میکنن برای دفاع از حقوقشون در چارچوب قانون کاری که حتی این خود رژیم قبولش کرده بود، بالا همه رو زده زیرش، چه برای دستمزدی که متناسب با تورم باشه دارن مبارزه میکنن با اون سیاستی که رژیم داره که داره سرکوب دستمزدی بسیار وحشتناک رو پیش میبره، و چه برای خواستهایی مثل آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تامین اجتماعی فراگیر که خود این اجرای تامین اجتماعی فراگیر نیاز به تجدید سازمان اقتصاد در راستای منافع مردم داره. این اون مسیری است که مردم در پیش گرفتن، با موفقیت دارن گام به گام به جلو میرن و حاکمیت وحشت زده است از این وضعیت و تلاش میکنه که در مقابل این مردم بیسته و این جنبش را به شکلی مهار کنه. ولی خب جنبش توده‌ای مردم که داره یک جنبشی از پایین و سازمان یافته داره پیش میره، گام به گام داره پیش میره در یک جنگ فرسایشی بسیار روشن بین مردم و حاکمیت، اینجا مردم دارن مرتب دست بالا رو میگیرن، مستردتر میشن، ضمن این که خود این که مردم به شکلی سازمان یافته میشن، خودشون متشکل میکنن و خواستهای خودشون رو فرمول میکنن، امکان تاثیرگذاری جریانات راست و وابسته به خارجی به جریاناتی هستن که میخوان فقط یک تغییر سیاسی در بالای جاتن روز به روز کمتر میشه، به این به نظرم نقطه امیدی هست. باید برای در راستای سازماندهی مردم از پایین، در راستای متشکل شدن مردم در بخش‌های مختلف و بتونه آرمه شدن جامعه در پایین به شکلی هرچی بیشتر تشکل‌های مردمی تلاش کرد تا بتونن مردم پایه‌های قدرت خودشون از پایین به شکلی بتونه آرمه بسازن. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران. پیروز باشید.